بیرون شدن قطعه هست و شاید خیلی از اوقات هم قطعه ساز حاضر نیست قطعه رو تعویل خود رو ساز بده. ما هم باید از این طرف فضای قطعه سازی رو مشکلش رو برطرف کنیم، یعنی تأمین نقدینگی برای قطعه سازی باید انجام بشه، هم تأمین نقدینگی برای خودروساز که نیاز شدید به سرمایه در گردش داره تا بتونه فضای نقدینگی براش ایجاد بشه و این مشکلی که در حال حاضر مواجه شده اینو برطرف بکنه. البته امروز هم تو جلسه‌ای که در کمیسیون بوده صحبت شده راجع به این موضوع که حالا روش کار بشه و برجد جلسات متعددی گذاشته بشه با حضور خود رئیس مجلس و مجموعه کمیسیون و عزیزانی که میتونن کمک بکنن، انشالله بتونیم از این بحران خارج بشیم و صنعت خودروسازی خودمون رو انشالله بتونیم حفظ بکنیم و نگه داریم و انشالله بتونیم بروز بکنیم.
انشالله. متشکرم از جناب عالی آقای رضیان، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون،
متشکرم. شبتون بخیر باشه. آقای رعنایی از شما هم صمیمانه سپاسگزارم.
منم سپاسگزارم. شبتون بخیر.
متشکرم. شب شما هم بخیر باشه. خوبان شنونده، در خصوص تعهدات خودرو سازان به مردم و دستور وزیر صنعت برای رعایت حقوق مردم در پیش فروش خودروها گفتگوی من رو شنیدید با آقای رضیان عضو کمیسیون صنایع مجلس و آقای رعنایی رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی استان مرکز. محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح مصوبات این کمیسیون درباره بودجه سال آینده در نشستی خبری گفت بر اساس یکی از مصوبات مقرر شد 5000 میلیارد تومان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی که بابت خط اعتبار مسکن مهر دریافت شده بود بخشیده و به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی شود. وی افزود در مصوبه دیگری وزارت ارتباطات مکلف شد طی 3 ماه با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی و نفت نسبت به انجام زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته در شبکه ملی اطلاعات به نحوی اقدام کند که اطلاعات مصرف آب چاهای کشاورزی با کنترل‌های پیشرفته همزمان در این شبکه قابل رؤیت و مدیریت باشد. سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه تصریح کرد همچنین مقرر شد شرکت‌های بیمه 300 میلیارد تومان از اصل حق بیمه‌های شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی به حساب خزانه واریز کنند تا از این طریق در اختیار سازمان‌های راهداری، نیروی انتظامی و اورژانس قرار گیرد و در جهت ایمنسازی، کمک رسانی و افراد مصدوم در جاده‌ها و مواردی از این دست مورد استفاده قرار گیرد. رئیس کل گمرک ایران گفت با 6 ماه شدن مهلت ثبت سفارش کالا بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد. مهدی میراشرفی در حاشیه نشست تخصصی سالانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی کشور افزود گمرک به عنوان سازمان کاشف فقط کشفیات را اعلام می‌کند و برخی کالاها قاچاق نیست اما تخلف گمرکی دارد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تعدادی از خودروهای آتش نشانی در گمرک معطل مانده است گفت همکنون تعدادی از واگن‌های مترو، آمبولانس و ماشین‌های آتش‌نشانی در گمرک مانده است و تا زمانی که پول انتقال داده نشود و فروشنده اسناد مالکیت را ارسال نکند، مشکلات برطرف نخواهد شد. در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به سازوکار ویژه مالی اتحادی اروپا در ادامه تجارت با ایران در چارچوب برجام که به نام SPV شناخته میشه. این موضوع رو بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد. آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب زهروند سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. بفرمایید که آخرین خبرها در خصوص SPV چه هست آقای زهروند؟
خب البته خبرها یه ذره متفاوته، ولی تازه ترینش وزیر اقتصاد فرانسه است که عنوان کرده ما علی‌رغم مخالفت آمریکایی‌ها مسئله تجارت و کار با ایران رو دنبال خواهیم کرد.
بله.
این یه مقدار فاصله داره با اون موضوعی که خب آقای لودریان وزیر خارجه فرانسه اتخاذ کرده بود و عنوان میکرد که بایستی برجام موشکی رو به قول معروف یا مذاکرات موشکی داشته باشیم با ایران، به توافق برسیم تا مثلا ما بتونیم SPV رو فعال بکنیم. این یه مقدار میگم دو نقطه متفاوته، اما تازه ترینش این موضوعی است که وزیر اقتصاد گرفته و خب فکر میکنم لازم بود به هست که آقای لودریان خودشو تنظیم بکنه با اون تعهداتی که دارن، نه با انتظارات نابجایی که در ذهن تصور میکنن.
بله.
چون به هر حال اروپا کلن و حالا فرانسه هم یکی از اون سه کشور اروپایی تعهدی رو کردن راجب موضوع برجام، بنابراین این چکی که کشیدن قاعدتا بایستی به خاطر اعتبار خودشون هم که شده این رو به نوعی پر بکنن و در واقع مانع از این بشن که موقعیتشون در محیط بین‌الملل خدشه‌دار بشه. حالا میگم این یک روی کرده است و اون چی که مربوط میشه به طرف اروپایی، حالا بخشم که مربوط به ما هست، ما قاعدتا مسئله‌مون نباید گره بخوره به موضوع SPV و یا تصمیم کشوری در یه نقطه از جهان. اون چی که مهم هست ما منافع مشخصی رو داریم و ظرفیت‌های داخلی ما نقش پیشران خواهد داشت در تصمیماتمون و راهبردهایی که بایستی بر اساس همین ظرفیت‌ها طراحی و به مورد اجرا بگذاریم.
بله. در رهگذر به حال راه اندازی این سازوکار ویژه مالی اتحادی اروپا با ایران، گاهن همونطور که از سالی هم اشاره فرمودید، حتی در داخل یک محیط سرزمینی مثل فرانسه اظهار نظرهای متفاوتی در خصوص به حال اجرایی شدن این تعهد مطرح میشه. الان اگر بخوایم در مورد در واقع کشورهای قدرتمند اروپایی در این رهگذر صحبت بکنیم، فرانسه رو فرمودید، آلمان، انگلیس و برخی دیگری از کشورهایی که به حال به عنوان کنشگر جدی در اتحادیه اروپا مطرح میشن، الان چقدر بین اینها یه همگرایی وجود داره یا اتفاق نظر مشترک هست برای اینکه این سازوکار ویژه مالی راه اندازی بشه؟
ببینید، من یه نکته به نظرم مهمتر هست.
بله.
و اون شرایط به هم ریختگی است که در داخل اتحادیه الان وجود داره. یعنی مسئله ایران مسئله دست دو و درجه دوشون هست.
درست.
مسئله که الان وجود داره در اروپا مسئله حفظ پروژه اروپا است که الان با دستبندی‌هایی که در داخل اتحادیه اتفاق افتاده و روندهایی که الان وجود داره که به عنوان تهدید علیه پروژه اروپا هست، این موجب شده که این تشتت و این به هم ریختگی هم باشه. حالا در کنارش اگه قرار باشه یه موضوعی مثل SPV هم بهش اضافه بشه،
بله،
تأثیر میتونه بذاره روی موقعیت روابط تجاریشون با ایالات متحده، خب این بیشتر موقعیتشو از دست میده اهمیتش رو. بنابراین مسئله که الان داریم، آقای مکرون خب دیروز 11 هفته اعتراض جلیق زردها رو داشت، یعنی همین الان بزرگترین مشکل برای دولت فرانسه مسئله در واقع مهار این بحران و پیدا کردن راهکار برای بیرون رفت از این شرایطه. نکته بعدی خانم ترزا می هست. به هر حال بریتانیا نقش بسیار مهمی رو داره در داخل اتحادیه و در محیط بین الملل، اما الان در یک بنبست قرار گرفتن.
بله.
که میگه ملکه مجبور شده که پا به میون بگذاره و به هر حال طرفین رو دعوت بکنه و هشدار بده که مسئله برگزیت امروز منافع و موقعیت بریتانیا رو در تهدید قرار داده. از اون سمت ما شاهد هستیم که آلمان الان داره نورس استریم دو، اون جریان شمالی دو که انتقال مستقیم گاز روسیه رو بیرون از کنترل اوکراین میرسونه به اروپا، اینو داشته باشه، خب در تنش قرار گرفته با مخالفت‌های آمریکا. سمت دیگه رشد جریانات دست راستی و افراطی هستش در کشورهای به اصطلاح تازه وارد شده به اتحادیه اروپا. بله. یا همین کشورهای جوان مثل لهستان، مجارستان، که اینها هم الان دارن شاخشونه میکشن در مقابل بروکسل. و ایتالیایی ها هم که جریانات به اصطلاح تندروی دست راستی فعلا کابینه رو در کنترل دارن، اونها هم الان در چالش هستن از جمله با آقای مکرون. خب اینا رو به هم ریختگی رو وقتی شما میبینید واقعا ادعام میکنید که مسئله SPV که قرار هست یک ابتکار عملی باشه برای اینکه بتونن در واقع هم تحریم های امریکا رو یه مقدار کنترل بکنن و دور بزنن و بعد هم بتونن رابطه رو با تهران داشته باشن، از محل دفتر SPV که آیا در فرانسه باشه یا آلمان شروع میشه تا مسئله مکانیزمی که حالا بتواند طرفهای تجاری اروپایی رو که مستقل هم هستن، خب بخش خصوصی هستن، متقاعد بکنن به اینکه به SPV اعتماد کنن و یا اینکه در این چارچوب بتونن روابط با تهران رو پیش ببرن. این شرایط کلی است که سبب میشه که اروپایی‌ها که اساسا به نظر من اراده خیلی قوی هم از ابتدا نداشتن که بخوان مثلا در مقابل آمریکا بیستن و SPV رو راه بندازن، اما شرایط داخلیشون مزید بر علت شده و الان این دشواری رو برای اروپایی ها به وجود آورده.
بله، متشکرم از شما جناب زهروند که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
شبتون بخیر. شب. خوبان شنونده، در خصوص موضوع راه اندازی سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا با ایران در قالب برجام گفتگوی من رو شنیدید با آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشور. ممنونیم از همراهیتون عزیزان شنونده‌ای که برنامه بدون خط خوردگی رو از شبکه رادیویی گفتگو برای شنیدن انتخاب کردید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
امروز همایش سالیانه پلیس مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی کشور برگزار شد و بر ترتیب ما مناسب دیدیم که به مناسبت برگزاری همین همایش سالیانه نگاهی داشته باشیم به بنیانهای ساختاری قاچاق کالا در کشور که آسیبهای جدی رو به اقتصاد ملی وارد کرده. ما خاطرمون هست در سالهای گذشته عدد 25 میلیارد دلار رو به عنوان ارزش تقریبی و برآورد شده قاچاق کالا در کشور مطرح میکردن. الان دستگاه‌های نظارتی مثل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نهایتاً دولت اعلام میکنه که این عدد رو به زیر 15 میلیارد دلار در واقع تعدیلش کردن. این موضوع رو بیشتر بررسی خواهیم کرد. آقای دکتر جعفر قادری اقتصاددان و از نمایندگان ادوار مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب قادری سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر قادری، اگر بخوایم راجع به بنیان‌های ساختاری قاچاق کالا در کشور صحبت بکنیم، جناب عالی به چه مواردی میتونید اشاره بفرمایید؟
خب استدلال دارید که کشور ما یک کشوری است که مرزهای طولانی آبی و خاکی داره و نوعاً هم این مرزها خالی از جمعیت هست و یکی از عوامل اصلی قاچاق این طولانی بودن مرزها و خالی از سکنه بودن مرزها و نداشتن پوشش‌های امنیتی و حفاظتی در مرزهاست که زمینه رو برای قاچاق کالا در کشور فراهم می‌کنه.
بله.
مطلب بعدی که باید مورد توجه قرار بگیره پایین بودن سطح کیفی تولیدات داخلی، در نتیجه پایین بودن تکنولوژی و در نتیجه بالاتر بودن قیمت تمام شده کالای داخلی نسبت به کالاهای تولیدی در خارج. این رو همیشه به عنوان یک عامل ساختاری اشاره کرد. بعضن پایین نگه داشتن نرخ ارز که در نتیجه خب سیاست‌های غلط تجاری ارزی و پولی در کشور اتفاق می‌افته. شما شرایطی رو تصور بکنید که حجم پول و نقدینگی وجود در کشور افزایش پیدا می‌کنه و دقیقاً این منجر به تورم داخلی میشه و این تورم داخلی طبیعی است که قدرت رقابتی تولید کنندگان ما رو نسبت به تولیدات خارجی کاهش میده.
بله.
و اگر توی همین شرایط دولت اجازه تعدیل نرخ ارز رو نده و به صورت تصنعی نرخ ارز رو پایین نگه داره، زمینه برای قاچاق کالا به داخل کشور فراهم میشه. اتفاقی در طول سالهای گذشته اتفاق افتاد و خب حالا اخیراً به خاطر دقیقاً یک جهشی که نرخ ارز داشت باعث شد که عملاً پول ملی تضعیف بشه و زمینه برای قاچاق محدودتر بشه و شاهد ورود کالای کمتر قاچاق به داخل کشور. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم اینه که چون کنترل ها و مراقبت هایی از نظر استاندارد کالا، از نظر بحث الزاماتی که کالاهای مصرفی در داخل برن، نوعا کالای بیکیفیت خارجی بدونی که بخواد استانداردهای اجباری رو بگذرونه میاد در بازار داخلی ما و با کالای کیفی که باید این استانداردها رو بگذرونه، این الزامات رو پشت سر بذاره و هزینه تمام شده بیشتری رو متحمل بشه، طبیعی است که اون کالای بیکیفیت خارجی چون از نظر قیمتی قیمتش پایین‌تره، خب قدرت رقابتیش با تولیدات ما متفاوته و این منجر به قاچاق کالا میشه. مشکلات فرهنگی که در کشور وجود داره و نوعا متاسفانه تمایل به مصرف کالای خارجی باعث میشه که حتی اگر کالای تولید داخلی از کیفیت بهتری نسبت به کالای تولید خارجی برخوردار باشه، بعضا این نگاه های غلط فرهنگی باعث میشه که تمایل به مصرف کالای خارجی در داخل کشور افزایش پیدا بکنه و طبعا وقتی که کنترل های مقداری و کنترل های تعرفه اجازه واردات رو به صورت قانونی نمیده، قاچاقچیان معمولا این رو به صورت قاچاق از کشور وارد مرزهای کشور میکنن و مشکلات رو ایجاد میکنن.
بله.
من حالا مثلا موضوعات دیگری هم که بحث عدم حمایت از تولیدات داخلی که باعث تو بسیاری از حوزه‌های ما امکان تولید در داخل کشور داریم ولی چون فضای کسب و کار مناسب نیست، چون حمایت هایی که باید از تولید کننده بشه در کشور انجام نمیشه، این باعث میشه که این حوزه ها تولید داخلی یا وجود نداشته باشه یا پاسخگوی نیاز داخلی نباشه و این زمینه برای قاچاق کالا به داخل کشور فراهم میکنه.
ما خیلی فرصت نداریم. اخیرا طرح مقابله با برندهای محرز قاچاق در حوزه پوشاک به مرحله اجرا در اومد، بعد ظاهرا شورای تامین در تهران گفتن که این بحث امنیتی شده و این طرح تقریبا متوقف شد. یعنی جایی که به حال میریم که موضوع مبارزه با قاچاق رو داشته باشیم، حتما بنا به یک ملاحظات این گونه این طرح متوقف میشه. اگرچه خب خیلی ها معتقد هستن ما ضمن این که باید با قاچاق در عرضه هم برخورد بکنیم، حتما باید در موادی ورودی کشور هم نظارت ها جدی تر بشه. به طور مثال موقعی که یک کالای قاچاق از مرزهای آبی یا خاکی کشور با صدها کیلومتر وارد شهر تهران میشه یا سایر شهرهای کشور، قطعا خب در مسیر عبور یا در واقع نگاه نظارتی دستگاه های امنیتی انتظامی و نظارتی هم وجود داره و این خودش پرسش جدی که چگونه یک کالای قاچاق میتونه به هر حال این فضاهای نظارتی رو دور بزنه و به شهری مثل تهران برسه. از نگاه شما چقدر این ملاحظات سیاسی که حالا به هر حال به بهانهای امنیتی هم مطرح میشه راجع به این بحث مبارزه مؤثر با قاچاق کالا تأثیر میگذاره؟ ما دو دقیقه فرصت داریم دکتر.
من فکر می‌کنم که این توجیهات ملاحظات امنیتی توجیهات قابل قبولی نیست. مطمئن باشید که پشت این دقیقت کارهای نیمه کاری که انجام میشه حتما باندهای قاچاق وجود دارن، افرادی که منافعشون در اینه که این روند ادامه پیدا بکنه و به شکل‌های مختلفی سعی میکنن طرحی که مطرح میشه رو اجازه ندن به سرانجام برسه.
بله.
چه معنی و مفهومی داره توی شرایطی که ما میتونیم پوشاک مورد نیاز داخلی با کیفیت بهتر تولید بکنیم، اجازه بدیم باز داخلی اونم توی شرایطی که شدیداً به ارز نیاز داریم ارز ما از کشور خارج بشه و کالاهای بنجل یا حتی کالاهای برند وارد کشور بشه، چه مشکلی برای کشور و مردم پیش میاد که برند رو نپوشن؟
بله.
ولی توی شرایطی که ما ارزمون رو با صرفاً صرف واردات کالاهای ضروری، صرف واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد واسطه‌ای بکنیم و اشتغال اقتصادی رو در کشور رونق بدیم، عملا این اتفاقات یه خورده اعتماد مردم رو به حاکمیت کم میکنه و
بله.
میشه این سوال برای مردم وجود داشته که چه جریان‌هایی پشت این مسئله هستن که بلافاصله هر تحریکی به نفع مردم، به نفع اشتغال، به نفع رونق تولید است، بلافاصله با برچسب‌های امنیتی از گردونه خارج میشه.
بله.
و متاسفانه اجازه نمیدن که به سرانجام برسه. نظر میرسه که این توجیهات خیلی قابل قبول نیست و با جدیت و با شدت بیشتری با قاچاق کالاهای برند باید برخورد بشه.
ان شاء الله. متشکرم از جناب علی و با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه. در خصوص بنیانهای ساختاری قاچاق کالا در کشور گفتگوی منو شنیدید با دکتر جعفر قادری، اقتصاددان و از نمایندگان ادوار مجلس. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امشب رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به ناکارآمدی دولت در متعادل نگه داشتن قیمت مسکن و تأثیر اون بر اجاره بها. جناب فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای یزدانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان ما.
آقای یزدانی بفرمایید، از نگاه شما بنا به چه دلایلی دولت در کنترل قیمت در بازار مسکن ناتوانه؟
کنترل قیمت تو بازار مسکن و جهش‌های قیمتی که اتفاق افتاده تو سال گذشته را ما باید در بستر کلی اقتصاد ببینیم.
بله.
مشابه با سایر کالا و حوزه‌های اقتصادی. در یه دید کلی اگر بخوایم نگاه کنیم ببینیم که قیمت مسکن حالا در تهران حدود 90%، در متوسط کشور حدود 60% افزایش پیدا کرد.
بله.
تقریبا می توانیم بگوییم که این مترادف است با تورم تو بسیاری از حوزه‌های دیگه اقتصادی که نتیجه ناکارآمدی‌های مدیریتی، ناکارآمدی در سیاست‌گذاری، افزایش نقدینگی، افزایش در واقع به اصطلاح خزینه‌های تولید، افزایش نرخ هست و تقریبا میتونیم بگیم مشابه کل وضعیت اقتصاد کشوری. خیلی چیز استثنایی نمیتونیم بهش قائل بشیم. منتها چون مسکن یه نیاز اولیه است و نیاز به سرپناه و خودش به تنهایی با هلوش 30-40% هزینه خانواده پوشش میده، بسیار خوب اهمیت داره به خصوص تو بخش جان.
بله.
و حقیقتم اینه که ریشه همه مسائل تو مدیریت اقتصاد کلان و حالا تلاطمات مختلفی که بعضا منشأ سیاست خارجی داره، برخیش منشأ در واقع مدیریت ناکارآمد، چندین دهه مدیریت ناکارآمد اقتصاد داره، ریشه هاشو به طور کلی اگر بخوایم ببینیم تو
آی یزدانی
جانه
فهمش تمام شد؟ من یه لحظه شدیم تلفن قطع شده.
نه من عرضم تمام.
بله ما 2 دقیقه فرصت داریم، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه بفرمایید. با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در بخش مسکن، آینده این بازار رو جناب عالی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آینده بازار رکود است.
بله.
و ما وارد تو بازار ملکی یک رکود عمیق خواهیم شد حداقل برای سال آینده. ولی فشار در بخش اجاره افزایش پیدا خواهد کرد.
درست.
و چون نرخ اجاره نشینی خانواده‌ها هم افزایش پیدا می‌کنه، رو خانوارهای مستأجر متاسفانه فشارهای زیادی وارد خواهد آمد و دولت تو این شرایط باید در واقع کمکاشو معطوف به این قشر از خانوارها کنه.
درسته.
راه حل‌های تامین مسکن ملکی زمانبره و دور بازده و نمیتواند تو شرایط استقرار کمک حال باشه.
بله. ممنونم از جناب عالی آقای یزدانی عزیز که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه.
شبتون بخیر.
خداحافظ. خوبان شنونده، در خصوص ناکارآمدی دولت در متعادل نگه داشتن قیمت مسکن و تأثیر اون بر اجاره بها، گفتگوی من رو شنیدید با جناب فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن. متشکریم که تا این لحظه با ما در بدون خط خوردگی همراه بودید. شبتون بخیر و خداحافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای